بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام بر دانشپژوهان گرامی، دومین جلسه از سلسله مباحث مبانی حکومت اسلامی رو در خدمتتون هستیم و بخش اول از سه بخش مباحث رو که در جلسه قبل اشاره کردیم که بخش مربوط به رابطه دین و دولت و سیاست هست رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. همون گونه که اشاره کردیم، رابطه دین و سیاست از زیربناترین مباحث مربوط به نظام سیاسی هست. توضیح این مسئله رو اگر بخواهیم بیان بکنیم بدین شکل هست که ببینید، ما در نظام سیاسی اسلام با اعتقادی که ما شیعیان داریم، در عصر غیبت نظام سیاسی اسلام با مسئله‌ای به نام ولایت فقیه گره خورده. شما وقتی بحث از ولایت فقیهان به میان می آورید، اگر سوال بکنن چرا قائل به ولایت فقیهان هستید، در پاسخ می گویید از این جهت که ولایت فقیه یعنی حکومت و حاکمیت فقیه به عنوان نیابت از امام زمان مطرح است. یعنی چون به عنوان نایب امام زمان فقیه مطرح است و از جانب اون حضرت ولایت داره، ما این ولایت رو مورد پذیرش قرار دادیم. بنابراین تکیه‌گاه ولایت فقیه ولایت امام معصومه. میگید امام معصوم ولایت داره و چون فقیه نایب امام معصوم هست، اون ولایت از طریق نیابت به فقیه جامع الشرایط منتقل شده. بنابراین ولایت فقیه متفرع بر ولایت امامه، پس باید ولایت امام معصوم اثبات بشه. اگر ولایت امام ثابت نباشه، به طور طبیعی دیگه بحث از ولایت فقیه یک بحث لغو و بیهوده ای خواهد بود. میریم سراغ ولایت امام. سوال میکنیم به چه دلیل امامان ولایت دارند؟ میگوییم به دلیل اینکه امامان جانشینان پیامبرند. چون پیامبر ولایت داشته، این ولایت بعد از پیامبر به جانشینان خودش منتقل شد. بنابراین اثبات ولایت امامان معصوم موکول است و متوقف است به اثبات ولایت خود پیغمبر، که پیغمبر دارای ولایت هست. میریم سراغ خود پیغمبر. سوال میکنیم چرا پیغمبر اکرم دارای ولایت؟ همه شؤون ولایت، حالا بحث‌های مربوط به این که ولایت پیغمبر چه دائره ای رو شامل میشه و شأنهایی که پیغمبر اکرم در ولایت خودش داره چه شأنهایی هست، اونها رو اشاره خواهیم کرد. اصل مسئله رو الان مورد توجه قرار میدیم که چرا پیغمبر اکرم دارای ولایت هست. پیغمبر اکرم به عنوان مجری دین مطرحه. پیغمبر پیام آور دین الهی است. پیغمبر به عنوان یک امین دین رو از مبدأ وحی میگیره و به عنوان امانت دار به امت خودش منتقل میکنه، گیرنده و فرستنده از پیغمبر. اگر دین صرفاً یک سلسله احکام عبادی فردی و ناظر بر رابطه افراد با خدای خودشون فرض بشه، اگر دین برای این آمده باشه از ناحیه خداوند که فقط توجه بده انسان رو به آخرت و اساساً هیچ نگاهی به زندگی دنیایی انسان نداشته باشه، اگر دینی که در اختیار چنین پیغمبری قرار گرفته اصلاً توجه به امور سیاسی و اجتماعی در این دین لحاظ نشده باشه، آیا پیغمبر چنین دینی میتواند مدعی تأسیس حکومت و به دستگیری قدرت و اداره کردن یک نظام سیاسی باشه؟ پیغمبر وظیفه جز پیام رسانی و اجرای فرامین دینی نداره. دینی که با صدای بلند داره اعلام میکنه من از سیاست جدایم، من بیگانه از سیاستم، من اصلا به سیاست کاری ندارم، خب پیغمبر این دین بیاد حکومت تشکیل بده، بیاد دخالت در سیاست بکنه، این خارج از وظایف و تکالیف خودش و مسئولیت پیغمبری خودش داره قدم برمی‌داره. پیغمبر ولایت سیاسی نداره، وقتی ولایت نداشت نباید دخالت بکنه در اموری که شأن رسالت پیغمبری او ایجاب نمی‌کنه و خدا این وظیفه رو بر دوش او قرار نداده. خدا یک سلسله احکام عبادی فردی اخلاقی که فقط تنظیم میکنه رابطه انسان رو با معنویت، با خدا، با آخرت. اگر دین ماهیتاً مشتمل بر امور سیاسی و اجتماعی نباشد، پیغمبر چنین دینی حق ندارد در سیاست دخالت بکنه، حق نداره به سمت تأسیس و تشکیل حکومت بره. رفتن به سمت سیاست، مداخله در امور حکومت، پا رو از گلیم خیش فراتر نهادن و از حیطه اختیارات پیغمبری سرباز زدنه. پیغمبر همچین وظیفه‌ای نداره. شما اگر رابطه دین با سیاست رو مورد تردید و تشکیک قرار دادید، اگر علامت سوال در برابر این رابطه قرار دادید، به مجرد این که این رابطه نفی بشه، ولایت سیاسی پیغمبر زیر سوال میره. به مجرد این که ولایت سیاسی پیغمبر زیر سوال رفت، شأن حکومتی پیغمبر مورد تردید قرار گرفت، ولایت و زعامت و رهبری سیاسی اجتماعی تمامی ائمه و امامان معصوم زیر سوال قرار می گیرد، چون اونا جانشین پیغمبرن. اگر ولایت پیغمبر در درجه اول، ولایت امامان معصوم در درجه دوم مورد تردید قرار گرفت، به طریق اولا ولایت سیاسی فقیهان جامع الشرایط که به عنوان نایبان امام معصوم مطرح هستند زیر سوال قرار میگیره، اصلا نوبت نمیرسه به ولایت فقیهان، امامانش ولایت ندارن، پیغمبرش ولایت نداره، تا چه رسه به فقیه؟ پیغمبر حق دخالت در امور سیاسی رو نداره، فقیه حق دخالت در امور سیاسی رو داره؟ بنابراین روشن میشه ولایت فقیه که نظام سیاسی اسلام گره خورده با یه چنین ولایتی در طبقه چهارم از بنا و ساختمانی قرار میگیره که در طبقه زیرین اون رابطه دین با سیاست قرار گرفته. اگر به هر دلیلی شما در این رابطه خدشه ایراد بکنید، ضربه ای به این رابطه وارد بکنید، تمام این بنا یک بار فرو میریزه. اینجاست که نقش محوری و کلیدی رابطه دین با سیاست در نظام سیاسی اسلام مورد توجه قرار میگیره و کسانی که در مقام خدشه وارد ساختن بر این رابطه بوده اند به خوبی دریافتند که ضربه رو بر کجا باید وارد بکنن. اصلا لازم نیست اونا بیان خدشه بکنن در دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه. اصلا لازم نیست اونا بیان خدشه بکنن در ولایت امامان معصوم یا ولایت سیاسی پیغمبر. شاید اصلا اسمی و نامی از اونم به میان نیارن، گرچه بعضی آوردن، یعنی ولایت سیاسی پیغمبر رو هم نفی کردن. گفتم پیغمبر فقط ولایت معنوی داره، ولایت روحانی داره. شأن نبوت جدای از شأن حکومت هست که در جلسه آینده به اونها خواهیم پرداخت و دلایلشون رو مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. همین که اینها به اساس رابطه دین و سیاست خدشه وارد بکنند، پذیرش عدم ارتباط میان دین و سیاست به صورت مستقیم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت در اینکه اساساً اسلام نظام سیاسی ندارد، چون اسلام دین سیاسی نیست. دینی به دنبال تأسیس نظام سیاسی است که سیاسی باشه. اگر دین خصیص اش غیر سیاسی بودن هست، چنین دینی هرگز در مقام تأسیس نظام و حکومت بر نیامده و نخواهد آمد و دیگه شؤون و ابعادی که در نظام سیاسی مورد توجه قرار میگیره هم این شؤون و ابعاد در دین وجود نخواهد داشت. خب با این مقدمه ای که به اون اشاره کردیم و مورد توجه قرار گرفت، ما در میابیم که بخش اول از مباحثی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته از چه درجه ای از اهمیت برخورداره و میزان ضرورتی که پرداختن به این مسئله وجود داره و باید به دقت مورد توجه ما قرار بگیره رو به خودی خود واقف شده ایم. خب من لازم نمی‌بینم مباحثی که در فصل اول کتاب مورد اشاره قرار گرفته و بحثی است در این که چگونه مسئله جدایی دین از سیاست و مفهوم عرفی شدن و سکولاریزم در غرب به وجود آمد و دلیل گرایش اندیشمندان و متفکران غربی به مسئله سکولاریزم چه بود، این رو دانش‌پژوهان عزیز از خود کتاب در فصل اول مطالعه خواهید فرمود. مسئله‌ای که متاسفانه خاصگاهش غرب بود و بعد از غرب آهسته آهسته تسری پیدا کرد و وارد کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی قرار گرفت و البته با پدید آمدن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، این تز که یک تز کاملا استعماری بود تا مدتها خط بطلان روشنی برش کشیده شد. در کنار نظامهای سیاسی نظامی سر بلند کرد که اساسا تکیگاهش دین بود، الهام گرفته از دین بود و به وضوح نشون داد که نه تنها دین نمیتواند غیر سیاسی باشد، بلکه چنان با سیاست و حکومت گره خورده که امواج میلیونی انسانها رو هر وقت اراده بکنه یک نظام سیاسی متکی بر دین و مبتنی بر دین میتواند به میدان بیاره و از این امواج به عنوان یک قدرت مردمی در راستای اهداف دینی و تعالی معنوی انسان کمک بگیره. ما در فصل دوم از بخش اول بحث رابطه دین و سیاست رو به عنوان بیان دلایل رابطه دین با سیاست پی میگیریم. ما میخواییم ببینیم که اگر گفته میشود دین و سیاست مرتبطن، تفکیک ناپذیرند، با هم عجین شده اند، اساساً در متن دین سیاست قرار داده شده، دلایل این رابطه چیست؟ البته توجه دارید که ما هرگاه از دین سخن میگوییم منظور ما دین اسلام هست. ما در این مباحث به ادیان دیگر نظری نداریم. وقتی میگوییم رابطه دین با سیاست، یعنی رابطه دین اسلام با سیاست. خب دین اسلام اول باید ببینیم چی هست که بعد ببینیم آیا رابطه با سیاست داره یا رابطه نداره. دین یک مجموعه از احکام و عقاید و اخلاقیات هست که سلسله ای از اعتقادات و اصول و قوانین رو در بر داره و از یک مبدأ وحیانی به پیغمبر اکرم در اثر وحی ابلاغ شده، توسط پیغمبر دریافت شده و پیغمبر مأموریت ابلاغ بر اساس فإنما عليك البلاغ، وظیفه تعلیم بر اساس و يعلمهم الكتاب والحكمة، وظیفه تفسیر بر اساس و لتبین للناس ما نزل إليهم، و وظیفه اجرای دین را بر عهده گرفته بر اساس فحکم بینهم بما انزل الله. دین این مجموعه است. قرآن سنت پیغمبر را، یعنی گفتارش، رفتارش، تقریر و تأیید پیغمبر را حجت قرار داده. خود قرآن به عنوان یک منبع از منابع دین اسلام، سنت به عنوان منبع دیگر، عقل و اجماع به عنوان منابع دیگر اسلام به شمار میان. اگر بحث از رابطه دین با سیاست می شود، یک نکته بسیار مهم که توجه به اون ضرورت دارد مسئله هدف دین هست، که ما باید ببینیم هدف دین چی هست، دین برای چی آمده. خداوندی که دین را به بشر ارزانی کرده چه غرضی از ارائه دین داشته است؟ هدف دین تأمین سعادت انسانه، سعادت چه در زندگی دنیوی چه در زندگی اخروی، و البته این سعادت از یک طریق خاصی حاصل میشه. این سعادت و نیل به این سعادت یک هدایت خاص و ویژه ای رو میطلبه. مسیر هدایت و راه رسیدن به سعادت نیز در دین مشخص شده. هدایتی انسان را به سرمنزل مقصود میرساند که هدایتگر او خدای متعال باشه. بعضی از هدایت ها انسان رو به ناکجا آباد منتقل میکنه، بعضی از هدایت ها هدایت هایی است که آدرس اشتباه به انسان میده. قرآن کریم میفرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. یعنی این هدایتی که خداوند می کند هدایت به صراط مستقیمه، هدایت ربانی، هدایت الهی مایه سعادت انسانی است، نه هر هدایتی. پس دین آمده برای تأمین سعادت، و سعادت گره خورده با هدایتی که از ناحیه خداوند صورت میگیره. این هدف دینه. شما وقتی تبیین هدف رو کردید، بعد نگاه دومی دارید به این که ببینید چه نقشی را دین در زندگی انسانها ایفا میکنه. توجه به این مسئله هم بسیار بسیار حائز اهمیته. نقش دین چیه؟ شما تا نقش دین رو پیدا نکنید و جایگاه دین رو تعریفی ازش ارائه ندید، نمیتونید رابطه دین را با سیاست تبیین صحیحی ازش داشته باشید. ببینید، اگر دین برای تأمین سعادت آمده، هدایت میکنه انسان رو به سعادت واقعی، اگر دین هدفی این گونه رو تعقیب میکنه، بنابراین دین به دنبال احیای حقیقی جامعه بشری است. نقش دین نقش احیاگرانه است. دین آمده جامعه رو زنده بکنه، چون جامعه ای که سعادتمند نباشه جامعه مرده است، جامعه تاریکه، جامعه ای است که در پوچی داره تنفس میکنه و آینده روشنی رو برای خودش ترسیم نکرده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت دعوت خداوند و پیغمبر، که اجابت دعوت اینها یعنی اجابت نسبت به پیام خدا و پیام پیغمبر، اونچه که پیغمبر ارزانی داشته از ناحیه خداوند، خطاب به مؤمنین قرآن بیان میکنه که مؤمنان پاسخ مثبت بدید به پیام الهی و پیغمبر خدا. برای چی؟ اذا دعاکم لما یحییکم، چون این دعوت و پیام مایه زنده ساختن شماست، اصلا آمده شما رو زنده بکنه. و معلوم زندگی معنوی دادن، حیات معنوی دادن به انسان مورد توجه آیه است. زندگی، زندگی واقعی، حیات معنوی برای فرد و جامعه بشری جز در سایه پاسخگویی به پیام الهی امکان پذیر نیست. پس نقش دین، نقش بخشش حیات و زنده کردن انسان هاست. دین آمده انسان ها رو زنده بکنه. هیچ جامعه‌ای در مسیر زندگی خودش نمیتوانه خودش رو بی‌نیاز از راهنمایی دین ببینه. به همین جهت شما میبینید بشر امروز با اینکه به فناوری، به تکنولوژی دست پیدا کرده، اما نیاز خودش رو به دین و معارف دینی برای اینکه زندگی خودش رو معنا ببخشه، مفهوم داشته باشه زندگی، بیش از گذشته احساس میکنه. احساس خلأی که انسان در زندگی داره، در این زندگی ماشینی خودش، امروز بیش از دیروز جلوه میکنه. خب نقش دین پس نقش احیاگریست. هدف دین تأمین سعادت و در سایه این سعادت رسیدن به زندگی واقعی که در پناه دین این زندگی حاصل میشه. سوال اینجاست که اگر دین بخواهد چنین نقش کلیدی و اساسی رو بازی بکنه در زندگی انسان، یعنی زنده بکنه جامعه بشری رو، حیات بده به جامعه، به معنای این که زندگی منهای دین یعنی مردن جامعه بشری، مردگانی که به ظاهر زنده اند، به ظاهر قدم میزنند اما از حیات واقعی محروم شدن، اگر دین بخواهد چنین نقشی را در جامعه ایفا بکند، این دین باید برخوردار از یک سلسله ویژگی ها و خصلت های خاصی باشه. اون ویژگی ها رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. ما راه دوری نمیریم. ما برای آشنایی با ویژگی های دین به کتاب دین مراجعه می کنیم. ببینیم دین از زبان خودش خودش رو چگونه معرفی می کنه. ویژگی هایی که برای دین شمرده شده همون جوری که در کتاب ملاحظه می کنید، دین ویژگی های زیادی داره. 4 ویژگی مهم و اساسی رو در درجه اهم که در درجه اهمیت بیشتری قرار گرفته اند ما مورد ارزیابی قرار میدیم. یکی این است که دین حقه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. تصریح میکنه خداوند بر این که دین حق قیرا برای پیامبر فرستاده. دین باطل درش راه نداره. اون چه در معارف دینی، در دستورات و مقررات دینی به بشر ارزانی شده و ارائه شده همه حقن. این یکی از ویژگی های دین. در چند آیه قرآن این ویژگی تذکر داده شده. ویژگی دوم دین این هست که دین علاوه بر حقانیت از خصلت جامعیت بهره منده. قرآن کریم در آیه سوره مائده بیان میکنه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مسئله به اکمال رسوندن دین در این آیه تصریح شده و در روایتی که از امام هشتم علیه السلام در تفسیر همین آیه نقل گردیده، حضرت فرمودند خداوند هیچ چیزی را که امت بدون نیازمند بودند در دین خودش فروگذار نکرده، همه را بیان کرده. هر کس تصور بکند که خدا دینش را کامل نکرده است، خدا را انکار کرده، و هر که کتاب خدا را رد بکند به خداوند کافر شده. خب، مسئله جامعیت دین در اینجا مطرح شده. البته در این زمینه من توضیح بیشتری رو به شما خواهم داد. مسئله سوم و ویژگی سوم جهان شمولی دین اسلام هست. اسلام اختصاص به یک طبقه خاص، نژاد خاص، زبان خاص، منطقه جغرافی خاص نداره. پیام اسلام پیامی جهانی است، عام و فراگیره. آیات بسیاری به روشنی بر این مسئله گواهی میدهند. قرآن بیان میکنه این هو الا ذکر للعالمین. قرآن پند برای همه جهانیان. ما هی الا ذکر للبشر، هازا بلاغ للناس. این یک دستورالعمل برای تمام مردم هست. بنابراین دین جهان شموله. دین از همه اقشار، زبانها، نژادها، فرهنگها، منطقها میتوانه سربازگیری بکنه و همه مورد خطاب دین قرار میگیرن. ویژگی چهارم دین جاودانگی دینه. که بسیار قابل توجه، بسیار بسیار حائز اهمیت. شما شاید چه بسا افرادی رو ببینید از کسانی که قائل به جدایی دین از سیاستند، اینا جامعیت دین رو قائل باشن، حقانیت دین رو قائل باشن، اما بگن دینی که حق بوده و کامل بوده و حتی جهان شمول بوده، این دین در یک دوره خاصی برای یک زمان خاصی حقانیتش و جامعیتش و جهان شمولیش مطرح بوده. نقش دین تا یک برهه‌ای از زمان جلو آمده، ولی الان به خاطر اینکه زندگی اجتماعی یک زندگی پیچیده و بغرنجی شده، نقشی که نهادها در نظام‌های سیاسی ایفا می‌کنند یک نقش های بسیار تخصصی به خودش گرفته. وظایفی رو که دین در گذشته ایفا می کرد، امروز دولت ها متکفل شدن و دارن نقش آفرینی می کنن. بنابراین دین کارکردش برای یک زمان خاصی بوده، برای یک عصر خاصی بوده. امروز همون وظایفی و نقشی رو که دین دیروز ایفا می کرده، دولت ها هستن که بردوش گرفتن. دیگه نیازی به نقش آفرینی دین نیست. معنای این است که ما دین رو جاودانه نمی دانیم، خصلت جاودانگی رو برای دین قائل نیستیم. این نکته مورد غفلت قرار گرفت. باور به این نکته وجود نداشته، و الا اگر کسی باور بکنه که دین برای همه زمان هاست، همون گونه که برای همه مکان هاست. به همون دلیلی که جهان شمول است جاودانه است، جهانی و جاودانی است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. چقدر زیبا اشاره میکنه به این نادانی انسانهایی که دین را عصری قلم داد کردن، برای یک مقطع زمانی خاصی برای دین ارزش قائل شدن. خدا بیان میکنه اینها نمیدانه، اگر میدانستن چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیساخته. دین جاودانه است. دلیل جاودانگی دین در همین آیه مبارکه سوره روم که در سوره یوسف و سوره توبه هم تکرار شده ذکر شده. چرا دین جاودانه؟ چون دین فطری است. قوانین دینی بر پایه فطرت انسانی بنا نهاده شدند و چیزی که فطری باشه همیشگی است. حقانیت دین، جامعیت دین، جهان شمولی دین برای همه زمان هاست و گذشت زمان در این نقش آفرینی ذره ای کاستی ایجاد نخواهد کرد. اصلا شما وقتی قائل به خاتمیت نبوتید، اعتقاد بر خاتمیت معنایی غیر از جاودانگی دین نداره. اگر دین با گذشت زمان نمیتوانست پاسخگوی نیازهای بشر باشه، باید دینهای بعدی و بعدی و بعدی میامدن. بنابراین یک مسلمان بر اساس این آیات قرآن به این چهار ویژگی دین به روشنی باور باید داشته باشه. اگر این ویژگی های چهارگانه رو باور داشت، با توجه به این اعتقاد و باور الان میتوانه بررسی بکنه که رابطه دین با سیاست چگونه رابطه ای میتواند باشد. حالا ما اشاره میکنیم چند دلیل بر این رابطه در کتاب اقامه شده. اولین دلیل مسئله جامعیت که یکی از ویژگی های چهارگانه دین بود. ببینید اصل این که جامعیت در دین مطرح شده مورد بحث نیست، کسی تردیدی درش قرار نگرفت، اما در تفسیر ما از جامعیت که منظور از جامعیت دین چه چیزی است نظریه های گوناگونی ابراز شده. ما اگر بخواهیم معنای جامعیت دین را بررسی بکنیم و مورد توجه قرار بدیم، دو نظر افراطی و تفریطی رو در ابتدا نگاهی می اندازیم و بعد نگاه می کنیم ببینیم که واقعا جامعیت دین رو در چه چیزی باید دانست و چه نگاه درستی در زمینه جامعیت می تواند وجود داشته باشه. ببینید یک اعتقاد در مورد جامعیت دین این هست که دین جامع یعنی دینی که همه چیز درش وجود داشته و دارد. تمام علوم، تمام فنون، تمام مهارت‌ها همه در دین هست. و الا اگر نباشه دین جامع نیست. دین ناقص. شاید طرفداران چنین نظریه‌ای بیمیل نباشند که علوم پزشکی، علوم تجربی، علوم پایه، مهارت‌ها، تخصص‌ها، تمام فنون از پزشکی گرفته، از ریاضیات گرفته، از فیزیک، شیمی، برق، الکترونیک، ماشین سازی، مهارت‌های مثل خیاطی، آشپزی، همه و همه همه چیز در دین هست. و اگر شما سوال بکنید در کجای دین هست، چه بسا به شما بگن هست، حالا ما نمیفهمیم، ولی دین جامع، دین کامل. خب این معناست. البته این معنا قابل قبول نیست، به دلیلی که توضیحش رو خواهیم داد. در نقطه مقابل گروه دیگری دارن که اونا میگن دین جامعه، اما تفسیر حداقلی از جامعیت دین دارن. این تفسیری که الان اشاره شد تفسیر حد اکثری است. تفسیر حداقلی چی میگه؟ تفسیر حداقلی میاد میگه که دین که جامعه است، جامعیتش صرفاً نسبت به امور عبادی و اخلاقی است. دین در بیان ارزش‌های جامعه، ارزش‌های اخلاقی، هنجارهای اخلاقی نسبت به امور عبادی و سعادت اخروی، اون چه انسان نیاز داشته در ارتباط با این امور فردی عبادی و صرفاً اخلاقی فروگذار نکرده، جامعیتش در اینه، نسبت به این امور جامعه، هیچ نقصی نداره. اما دیگه دین دخالت در امور اجتماعی و سیاسی و اینها، نه، اصلا دین تو این وادی ها نیست. جامعیت رو به این معنا گرفتن. این تفسیر حداقلی از دینه و جامعیت دین. هر دوی این دیدگاه، چه حد اکثری چه حد اقلی، دیدگاه‌هایی است که قابل خدشه است. اون چه ما در جامعیت دین باید مورد ارزیابی و توجهمون قرار بدیم این هست که جامعیت هر چیز از جمله دین را فقط و فقط با عنایت به هدف اون چیز باید مورد توجه و ملاحظه قرار داد. این که ما در آغاز بحث هدف دین رو ذکر کردیم برای همین بود. هدف دین گفتیم رسوندن انسان به سعادت واقعی است. دین آمده انسان رو سعادتمند بکنه. خب برای سعادتمند شدن انسان دین جامع باید تمام اون چرا که انسان برای رسیدن به این سعادت نیازمند هست در اختیار بشر قرار بده، ارائه کرده باشه. جامعیتش در ارتباط با هدفش باید مورد توجه قرار بگیره. شما وقتی میگید که مثلا یه بیمارستانی، بیمارستان جامعیه، هیچ نقصی درش نیست، آیا اگر استخر شنا تو این بیمارستان پیدا نشد کسی میتونه بگه نه این بیمارستان بیمارستان جامعی نیست، نقصی داره؟ کسی میتونه بگه؟ اگه میکانیکی درش نبود میگن بابا جامعیت داره، یعنی متخصصین، پرستاران، پزشکان، اتاقهای عمل، امکانات جراحی، امکانات بهداشتی و درمانی، هر چه در این راستا وجود داره این بیمارستان به صورت کامل بهره‌مند ازش، چون هدف بیمارستان یه هدف خاصی است. در راستای هدفش جامعیتش رو باید توجه داد. دین هم که جامعه، دین که برای هدف دین آموزش خیاطی و نقاشی و گرافیک و پزشکی و فیزیک و شیمی نبوده که، اصلا دین برای این نیامده که. هدفش سعادتمند کردن انسانه. در راستای این هدف هر چه نیاز داشته انسان، اینها را دین جامع نباید فروگذار بکنه. خب ارائه برنامه‌هایی که تضمین کننده سعادت انسان هست، همه و همه باید در دین مورد توجه قرار گرفته باشه و الا دین جامع نخواهد بود. سوال میشه آیا انسان برای سعادت خودش میتوانه بیگانه از امور اجتماعی و سیاسی باشه؟ آیا انسان برای رسیدن به سعادت خودش، آیا میتوانه بدون توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دست به تربیت خودش بزنه؟ آیا ما اگر ما انسان در خلا داریم تربیت میکنیم، انسان در همین جامعه تربیت میشه، اخلاقش و فرهنگش در همین جامعه شکل میگیره و تأثیر میپذیره. اصلا راه آخرت از دنیا میگذره. سعادت انسان با زندگی دنیوی او به گونه ای گره خورده که جدا ناشدنی از این امور هست. چجور ما میتوانیم بگیم دین میخواهد انسان رو سعادتمند بکنه و دین جامعی هم هست برای تأمین این هدفش اصلا نیازی به توجه به امور سیاسی و اجتماعی نداشته؟ این یک نوع تناقض‌گویی است. بخواهیم یا نخواهیم قلمرو دین مسائل سیاسی و اجتماعی را فرا خواهد گرفت. با چنین تفسیر معقولی از جامعیت دین، ما می توانیم اثبات بکنیم که دین به آن جهت که جامعیت دارد و خودش تصریح به جامعیت خودش کرده، به ناگزیر با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده و یک رابطه تنگاتنگ بین دین و سیاست و تمشیت امور اجتماعی انسان وجود دارد. دلیل دوم مسئله تأسیس حکومت. اساساً دلیل این که پیغمبر اکرم وقتی در مدینه وستیت پیدا کرد، تشکیل حکومت داد، دلیل این بود که تشکیل حکومت وظیفه ای از وظایفی بود که خدا بر دوش پیغمبر نهاده بود. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر مأمور بود دین را اجرا بکنه، ضوابط دینی را اجرا بکنه، حدود الهی را اجرا بکنه، نظام سیاسی، نظام قضایی اسلام را اجرا بکنه. اجرای کامل اهداف دین، فرامین دین، مقررات دین جز از طریق تشکیل حکومت اساسا امکان پذیر نیست. با اندک توجه انسان میتوانه تصدیق بکنه که بالاخره این احکام، این ضوابط، این مقررات دینی که پیغمبر آورده، پیغمبر آورده که اجرا بشه یا اجرا نشه. اگه کسی بگه نه اینا آمدن که فقط روی کتاب نوشته بشن، اجرا نشن، خب اون دیگه حرفی نیست. اگه شما بگید آمدن که اجرا بشن، اجرای اینها، اجرای کاملش جز از تأسیس، راه تأسیس حکومت امکان، یعنی ضرورت داره تأسیس حکومت. اونایی که دین رو فقط به اخلاقیات و آخرت محدود کردن، چطور به این پاسخ میدن به این سوال؟ آیا هر نظام سیاسی که وجود داشت، هر حکومتی که وجود داشت، با هر اعتقادی میتوانه، با هر باوری، باورهای دینی، احکام دینی، اخلاق دینی و آخرت انسانها رو تضمین بکنه؟ بعضی از نظامها رو ما داریم میبینیم که درست در جهت مقابله با مقدسات دینی و منویات دینی عمل میکنن. این هم یک مسئله روشنیست. دلیل سوم آیات فراوانی است که در قرآن کریم بر مسئله امامت یعنی پیشوایی دینی و دنیایی مردم، رهبری اجتماعی پیغمبران و امامان تأکید کردن. این آیات به صراحت مسئله امامت و خلافت را یک جعل الهی دانستند، یعنی از ناحیه خداوند قرار داده شده. در مورد داوود خدا بیان میکنه ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، انا جعلناک خلیفه فی الارض. در مورد حضرت ابراهیم میفرماید انی جاعلک للناس اماما، من تو را قرار دادم. به خودش نسبت میده، به مردم نسبت نمیده. دلیل دیگر آیاتی است که مسئله ولایت سیاسی و صلاحیت پیغمبر در امر قضاوت رو تصریح میکنه و تأکید میکنه. دلیل پنجم آیاتی است که جهاد و شهادت رو مورد توجه قرار میده. به قدری این دست از آیات در قرآن کریم فراوانند که اساساً اگر ما در مقام شمارش و بیانش بر بیایم یک کتاب مفصلی خواهد شد. انبوهی از آیات که جهاد را و مبارزه در راه خدا را به عنوان یک واجب دینی و یک وظیفه الهی برای مؤمنین مقرر کرده. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اصلا میگه شما کارزار بکنید، آمادگی نظامی داشته باشید، جهاد و مبارزه با فتنگری بکنید. اگر مبارزه با فتنگران نکنید دین از آن خدا نخواهد بود، دین الهی قوام نخواهد یافت. این آیات حضور فعالانه و تأثیر گذارنده دین در حیاتی ترین امور جامعه رو به روشنی تمام داره بیان میکنه. دینی که میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بزرگترین ارزش ها رو برای جهاد در راه خدا قائل شده. بعد ما میگیم دین سیاسی نیست، دین فقط رابطه بین خلق و خالق، دین سلسله از مسائل اخلاقی صرف و محض. عجب، پس اینها آیات دین نیست؟ باز دلیل دیگر، آیات زیادی داریم که مبارزه با کفر و طاغوت رو در سلوحه وظایف پیغمبران و مؤمنان قرار. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، هر امتی پیغمبری برای اونها فرستاده شد. پیام پیغمبران این بود ان اعبدوا الله، خدا رو بپرستید، و اجتنبوا الطاغوت. همه پیغمبران تا می آمدند مبارزه ستیز با طواغیت رو در دستور کار خودشون قرار میدادن، مبارزه با طاغوت. بعد دین گفته میشه که دین نه، دین مسائل سیاسی و اجتماعی رو بیگانه از اینها هست. آیات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم آیاتی است که به روشنی حضور اجتماعی رو به عنوان یک وظیفه دینی مقرر میکنه که بسیار قابل توجهه. نظام کیفری و لزوم اجرای حدود الهی باز از دلایل روشنی است که رابطه دین و سیاست رو تأکید میکنه. و نظام اقتصادی که در اسلام وجود داره و ناظر بر معاملات در مقابل عبادات در حقیقت به اصطلاح فقهی است، یک سلسله از اموری رو به صورت گسترده شامل میشه که ورود و ظهور و بروز در مسائل اجتماعی داره. عمده مباحث مربوط به ازدواج، طلاق، عقود، ایقاعات دیگر همه در زیر مجموعه معاملات در اصطلاح فقهی البته قرار میگیره و همه اینها بیانگر این هست که پیوندی ذاتی بین اسلام قرار داره و به تعبیر زیبای دکتر حمید عنایت که خیلی زیبا بیان کرده، اساساً بین اسلام به عنوان یک برنامه جامع برای تنظیم زندگی انسان و سیاست یک پیوند ذاتی و ناگسستنی برقرار شده و اساساً اینها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.